كيدا أو لأذبحنه فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتيني أتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. صدق الله العلي العظيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ونجنا من الهم والغم والغم. الكرب العظيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا من الذين تجري.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر یک و یک شما خوبان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت، و در ابتدای این بخش خبری گرامی می داریم ایام و لیالی قدر را و تسلیت و تعزیت عرض می کنم. سال روز ضربت خوردن مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام را محضر یکایک شما خوبان همراه. مردم متدین شهر کابل همزمان با شب 19 ماه مبارک رمضان و اولین شب از شبهای قدر با حضوری گسترده در مساجد و تکایای این شهر آیین شب قدر را برگزار کردند. همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل گزارش می دهد.
زنان و مردان مؤمن و خداجو در مساجد و تکایا در نقاط مختلف شهر کابل نخستین شب از لیالی قدر را با ادای نماز شب قدر، قرائت دعای جوشن کبیر و بر سر گرفتن قرآن زنده‌داری کرده و به دعا و نیایش پرداختند و نیز در سوگ مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام سینه‌زنی و روضه‌خوانی نمودند. همچنان صدها تن از باشندگان غرب کابل با حضور در مدرسه خاتم النبیین با احیای مراسم شب قدر به راز و نیاز پرداخته و برای امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام عزاداری نمودند. آیت الله شیخزاده مدرس، عضو شورای علمای شیعه که در این مراسم سخنرانی میکرد، گفت در شب قدر خداوند متعال مقدرات انسان را تنظیم میکند و در این شب ملائکه و روح برای شب زنده داران سلام می کنند، و افسود اهمیت شب قدر نزد همه مسلمانان عظیم و بزرگ است و تاکید بر شب زنده داری و دعا و نیایش و استغفار در لیالی قدر نمود.
و این شب را به عبادت و توبه و استغفار و نماز و اعمال قرآن و دعا کردن بگذرانیم، چون شب قدر شب تقدیر اعمال، مخصوصا جوانهای عزیز. این شب و شبهای دیگر را بسیار قدر بدانند.
شماری از عالمان دین هم در این مراسم از جمله سید حسین شاه مصباح گفتند که با خواندن دعای جوشن کبیر در شبهای قدر معرفت انسان به خداوند متعال افزایش پیدا می کند.
جوشن کبیر دعایی است که 1001 اسم و صفت از اوصاف الهی در این بیان شده است که با خواندن اینها، با آشنایی اینها، معرفت انسان نسبت به خداوند عز و جل افزایش پیدا می کند، چون هر کلمه اون نشان دهنده یکی از اوصاف و ویژگی های ذات باری تعالی است.
ذاکران اهل بیت علیهم السلام نیز در این مراسم به فضیلت های حضرت علی علیه السلام و چگونگی شهادت مولای متقیان اشاره کرده و به نوحه سرایی و روضه‌خوانی پرداختند.
صدای از منادی بلند شد، الا قد قتل امیر المؤمنین، ای مردم امیر المؤمنین رو کشتن، همه دویدن محراب آمدن، علی رو غرق در خون یافتن.
همچنان در این مراسم گفته شد که شب قدر یا لیلت القدر شبی با ارزش و پرفضیلت نزد مسلمانان و شب نزول قرآن و همچنان شب مقدر شدن امور انسان هاست که زمان دقیق این شب معلوم نیست، ولی بر اساس روایات در ماه رمضان واقع شده و یک از شبهای 19، 21 و 23 می باشد و گفتنی است که ضربت خوردن و شهادت حضرت علی علیه السلام در این شبها واقع شده و شیعیان در افغانستان و سراسر جهان در این شبها به سوگواری و انجام اعمال شبهای قدر می پردازند. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
مردم سراسر ایران اسلامی هم همزمان با شب 19 ماه مبارک رمضان و نخستین شب از شبهای قدر با حضور در مساجد و دیگر اماکن مذهبی آیین شب قدر را برگزار کردند. مردم مؤمن ایران اسلامی در شبهای قدر با حضور در مساجد و دیگر اماکن مذهبی به ویژه حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد، مسجد جمکران و حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در قم آیین شب قدر را به جا می آورند. سفارت افغانستان در تهران طی اطلاعیه اعلام کرد تا دوشنبه 13 حمل تعطیل است. سفارت افغانستان در تهران طی اطلاعیه اعلام کرد از امروز شنبه 11 حمل الی دوشنبه 13 حمل که مقارن با تعطیلات رسمی جمهوری اسلامی ایران می باشد، این سفارت نیز تعطیل است. همچنین کنسولگری افغانستان در مشهد نیز ضمن تسلیت ایام شهادت امام علی علیه السلام فعالیت‌های خود در روزهای یکشنبه و دوشنبه 12 و 13 حمل را تعطیل اعلام کرد. قابل یادآوری است اداره اطباء، پلیس مهاجرت و دفاتر کفالت نیز در روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل خواهند بود. ادامه خبرها. دبیرکل حزب الله لبنان حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس را خواستار شد. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با ابتکار امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، روز جهانی قدس نامگذاری شده است. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان جمعه شب در مراسم احیای نخستین شب قدر ماه رمضان در حومه جنوبی بیروت با تاکید بر برگزاری روز جهانی قدس امسال تصریح کرد: این روزها ساکنان باریکه غزه از یک سو شاهد انواع جنایات سبعانه رژیم صهیونیستی از جمله کشتار، گرسنگی و ایرانی روزانه، آوارگی و ترس هستند و از سوی دیگر در میدانی دیگر مبارزان مقاومت در میادین نبرد در خاک غزه در حال مقاومت و پایداری در برابر اشغالگران هستند. دبیرکل حزب الله لبنان با تاکید بر اهمیت دعا و نیایش در مراسم ویژه احیای شب‌های قدر در ماه مبارک رمضان خطاب به روزه‌داران گفت: در همه شرایط و چالش‌های زندگی دعا و نیایش به درگاه الهی از ضروریات مسلمانان است و امروز نیز در شرایط ویژه منطقه بیش از پیش به دعا و راز و نیاز به درگاه الهی نیازمند است. سید حسن نصرالله از همه مسلمانان و نمازگزاران و روزه‌داران درخواست کرد برای مردم فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و یمن که در معرض حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی شرایط دشواری را سپری می‌کنند، استغاثه و دعا کنند. دبیرکل حزب الله لبنان بار دیگر با تاکید بر اهمیت جایگاه شهادت و دعا نزد مسلمانان افزود: در خط نبرد ضد دشمن ضعف، سستی و یأس و مصادیق مشابه آن وجود ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت فجایع دردناک غزه در 6 ماه گذشته آزمایشگاه سنجش پایبندی دولت‌ها و مجامع بین‌المللی در قبال حقوق بشر است. ناصر کنانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز جمعه در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: فجایع دردناک غزه در 6 ماه گذشته آزمایشگاه سنجش میزان پایبندی دولت‌ها، نهادها و مجامع بین‌المللی با مسئولیت‌های انسانی، اخلاقی، قانونی و بین‌المللی آنها در قبال حقوق بشر است. کنانی چافی افسود نوع واکنش کشورها و مسئولان دولت‌های مدعی حقوق بشر نسبت به جنایت هولناک نظامیان رژیم آپارتاید اسرائیل در سواحل جنوب غربی غزه در کشتن و مدفون کردن 2 جوان غیر مسلح فلسطینی براوشنی نشان می‌دهد که آنها در شعارها و ادعاهای حقوق بشری خود چقدر صداقت دارند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین، از زمان آغاز حمله صهیونیست‌ها به باریکه غزه تا کنون 32,623 نفر شهید و 75,092 نفر مجروح شدند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند مهربان می سپاریم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نگاه روز. با نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. آب برای صلح با تکیه بر تقویت دیپلماسی آب، عنوان نگاه روز. شعار آب برای صلح آشکارا و تمام قد در برابر ایده آب محور جنگ های آینده قرار دارد و بران است اندیشمندان و کنشگران را ترغیب نماید تا ابزارهایی برای پرهیز از نزاع و گسترش صلح و دوستی پیشنهاد دهند. شعار روز جهانی آب در سال 2024 بهره گیری از آب برای صلح تعیین شده، زیرا آب می تواند صلح ایجاد کند یا برعکس جرقه آغاز درگیری را بزند. باور به ایده درخشان آب برای صلح برای هر کسی که در گستره آب به چاره اندیشی و چاره جویی می پردازد یک شرط ضروری و انکارناپذیر است. از سال 1950 تا 1990 مصرف آب در دنیا 3 برابر شده که در مقایسه با اوایل قرن 20 ابده برابر و نسبت به 3 قرن گذشته 45 برابر شده است. اگر مصرف با روال فعلی ادامه داشته باشد، پیش بینی می شود تا سال 2025 حداقل 1/4 مردم کره زمین در کشورهایی که با بحران جدی کمبود آب زندگی می کنند درگیر شوند، یعنی رقمی حدود 1,800,000,000 نفر درگیر بحران آب در دنیا خواهند شد که بخش اعظم آن در خاورمیانه است. تعداد 261 رودخانه بین المللی در دنیا وجود دارد که بین 2 یا چند کشور مشترکند. اساساً وجود منابع آبی مشترک در مناطق مرزی به عنوان یک منبع اقتصادی عامل مهمی در اختلافات مرزی کشورها به حساب می آید. کشورهای بالادست عموماً از آب برای به دست آوردن قدرت بیشتر استفاده می کنند، در حالی که کشورهای پایین دست عموماً قدرت را برای به دست آوردن آب بیشتر به کار می برند. کمبود آب بر روابط سیاسی بین کشورهای منطقه نیز سایه افکنده و برخی اختلافات و حتی درگیری ها را هم سبب شده است. اما در برخی مناطق جهان منابع آبی مشترک نظیر رودها به عنوان عامل پیوند‌دهنده ملت ها و دولت ها عمل نموده است. تصمیم 2 کشور ایران و ترکمنستان در احداث سد دوستی روی رودخانه مرزی هریرود و تدوین نظام حقوقی بهره برداری مشترک یکی از نمونه های خوب نقش مثبت منابع آبی در همکاری و همگرایی منطقه است. ارتباط مستقیم بین امنیت آبی، امنیت انسانی و امنیت ملی دولت‌ها از یک سو و وجود حوزه‌های آبریز و آبخوان‌های مشترک بین المللی متعدد در دنیا از سوی دیگر سبب شده که سامانه‌های آبی به نحو اجتناب ناپذیری به یک مقوله سیاسی امنیتی در دنیا تبدیل شوند و پیوند در هم تنیده آب، سیاست و امنیت را ایجاد کنند. محدودیت منابع آب شیرین در جهان و افزایش روزافزون مصرف آن موجب شده که آب به عرصه رقابت در میان کشورها درآید. بنابراین موضوع چگونگی تقسیم آب در رودخانه‌های فرامرزی و همچنین بهره‌برداری از آب‌های مشترک نیاز به نوعی از کنش دارد تا تعاملات و روابط را جایگزین رقابت کند. از آنجا که حل مشکلات ناشی از کمبود آب از عهده تک تک کشورها بر نمی آید، لذا همکاری های دو جانبه و چند جانبه و بین المللی در این زمینه اجتناب ناپذیر است. به این منظور دولت ها نیازمند سیاست خارجی فعال، پویا و متناسب با شرایط جدید هستند. دیپلماسی یکی از مهمترین و کم هزینه ترین ابزارهای سیاست خارجی و تعامل میان دولت هاست که می تواند نقش مهمی در کاهش تنش و حل مناقشه های مرتبط با آب ایفا کند. دیپلماسی آب در چارچوب سیاست خارجی هوشمند می تواند برای مقابله با تهدیدات پیشرو مانند تهدیدات زیست محیطی، تغییر اقلیم و کمبود آب به توسعه همکاری های دو و چند جانبه درباره آبهای فرامرزی یاری رساند. دیپلماسی آب طیف وسیعی از مذاکرات از جمله دیپلماسی فاجعه، دیپلماسی پیشگیرانه و دیپلماسی سبز را شامل می شود. طبق قوانین بین المللی و با توجه به معاهدات و قراردادها و همچنین مذاکرات دو و یا چند جانبه، دیپلماسی آب می تواند به عنوان یک ابزار در جهت اهدافی مانند حسن همجواری، منافع مشترک و رشد اقتصادی نقش مهمی در همگرایی و تعاملات منطقه‌ای ایجاد کند. با داشتن دیپلماسی فعال و کارآمد و همچنین با مدیریت جامع و دقیق می توان تعاملات و همکاری ها را استحکام بخشید و از تنش‌ها و منازعات در آینده هم جلوگیری کرد. همچنین از دیپلماسی آب به عنوان ابزار استراتژیک در مسیر دستیابی به مدیریت یک پارچه آب و حوزه نام برده می شود که می تواند هم در سطح داخلی کشورها و هم در بین دولت‌های ساحلی واقع در یک حوزه آبی به کار گرفته شود. مدیریت یک پارچه منابع آب با توسعه پایدار در هم تنیده شده و این هم تنیدگی و پیوستگی به حدی است که گاهی می توان آنها را دروی یک سکه تلقی کرد. طبق گزارش منابع آب سازمان ملل، در بسیاری از شاخص ها بین اجرای مدیریت یک پارچه منابع آب و میزان توسعه یافتگی کشورها ارتباط معناداری مشاهده می شود و هرچه سطح و میزان توسعه یافتگی بیشتر باشد، امکان بهتری برای اجرای مدیریت یک پارچه منابع آب فراهم می شود. سلامت و رفاه عمومی، سیستم های غذا و انرژی، بهره‌وری اقتصادی و یک پارچگی زیست محیطی همگی به چرخه آب با عملکرد خوب و مدیریت عادلانه تاکید دارد. عمل کردن بر اساس درک موضوع امسال نیز موجب می شود همه حول محور آب متحد شوند، از آب در راه صلح استفاده و پایه های فردای پایدارتر و مرفه‌تری را بنا کنند. باور عمده صاحب نظران این است که آب همگام و همتراز با مقولات مهمی چون امنیت و انرژی پیشران توسعه است و هر گونه محدودیت در دسترسی به آب می تواند به تنگنای توسعه تبدیل شود. منظور از تنگنای توسعه این است که آب کافی برای تولید شغل، درآمد، سرمایه و در نتیجه رفاه در یک کشور وجود نداشته باشد. این تنگنا وقتی مضاعف می شود که همان منابع آب محدود نیز به طور متوازن و عادلانه در دسترس همگان قرار نگیرد. آب در ابعاد اجتماعی هم می تواند و باید بستر صلح و همزیستی و عدالت باشد. کاهش تنش‌های اجتماعی ناشی از محدودیت منابع آبی جز با تفاهم و تعادل میان ذی‌نفعان و به کارگیری مدیریت اجتماع محور میسر نیست. ابزارهایی چون مدیریت تقاضا که با بهره‌گیری از فناوری نوین، تغییر سبک زندگی و ایجاد شغل‌های کم آببر در پی کاهش نیاز به آب است، در کنار مدیریت مصرف که در جستجوی کاهش هدر رفت آب و افزایش بهره‌وری از طریق بهبود کارایی و کارآمدی در مصرف آب است، در این مسیر تعریف می‌شوند. اما مهمترین عاملی که باعث تحقق همکاری در حوزه‌های آبریز مشترک می‌شود، سود مشترک است که می‌گوید چه کار می‌توان کرد تا سود کشور بالادست از رهاسازی آب به سمت پایین دست بیش از نگه داشتن آن باشد. در واقع چارچوب‌ها و سازوکارهای مختلفی در این خصوص وجود دارند تا موجب شوند کشورهای بالادست از افزایش بهره‌وری اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آب در پایین دست دوچندان بهره‌مند شوند. در این میان نقشه راه آب ایران پاسخ بخش آب کشور برای پشتیبانی از اندیشه آب بستر صلح است و میکوشد تا ابزارهای لازم را هم به نحوی به کار گیرد که آب تنگنای توسعه نشود. باورمندی و ایمان به ایده درخشان آب بستر صلح برای هر کسی که در گستره آب به چاره‌گری و چاره‌جویی می‌پردازد شرط شایسته و بایسته است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگه دارتان.
دوستان و عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان می شود.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده و نمازگزاران و روزداران گرانقدر و گرامی. خدا را شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا ما در این ماه مبارک در خدمتتان باشیم و در ادامه بحثای گذشته که آثار روزه و روزه گرفتن روی بیماری های مختلف و ارتباط متقابل اونا را مورد بحث قرار دادیم، امروز هم به یک موضوع دیگه بپردازیم. امروز می خواهیم در رابطه با مریضی دیابت یا قند و شکر خون صحبت بکنیم. در خدمت دکتر معالج محترم دکتر مجید ولی نژاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص غدد و متابولیسم هستیم که در مورد خود دیابت و مرض شکر خون، انواع و اقسام او، شرایط بیماران دیابتی در ماه روزه و ای که در چه شرایطی میتونن اینا روزه بگیرن، وضعیت دواها و داروهایشان، کنترل بیماری و قندشان، ای تغییرات جدی که در برنامه غذاییشان باید با وجود بیایه، در رابطه با اینها صحبت بکنیم. پیش از آغاز صحبت شما آدرس های ما را یادداشت کنین برای تماس گرفتن و اظهار نظر. 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران سامانه و شماره تلفن های برای پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را دکتر صاحب پذیرا باشین.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. همینطور تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو. امید دارم که از برکات این ماه هممون بهره کافی رو ببریم.
انشاءالله که همینطور باشه. ممنون سپاس دکتر صاحب که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اما قسمی که در مقدمه اعلان کردیم، خواهش میکنیم در ابتدا یک مقدمی در مورد مریضی دیابت یا شکر خون و انواع و اقسام او بفرمایید تا بعد بپردازیم به موضوعات و شرایط روزداری بیماران با دیابت و شکر خون که چی توصیه‌ای را برای این مریضا در این ماه مبارک رمضان دارین؟
خواهش میکنم، همونطور که تو برنامه‌های مختلف گفته شده، فکر کنم دیگه الان آگاهی به اون حد رسیده، ولی یه مسائلی خوبه که مرور بشه. شایع‌ترین انواع دیابت، دیابت نوع 1 و 2 هست. دیابت نوع 1 بیشتر توی کودکان و نوجوانان دیده میشه و جهت درمانشون این افراد باید از انسولین استفاده کنن. شایع‌ترین فرم دیابت هم دیابت نوع 2 ویژه افراد میان سال و سال خورده است، معمولا سن 30 سال به بالا دیده میشه، توی کسایی که اضافه وزن دارن یا چاق هستند بیشتره و کسایی که فعالیت فیزیکی کمی دارن.
بله،
این نوع دیابت معمولا در شروعش با رژیم غذایی، افزایش فعالیت بدنی و استفاده از داروهای خوراکی به خوبی کنترل میشه.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات کلی و مفید شما. چون محور بحث ما در این ماه روزداری و ارتباطش با مریضی های مختلفه، میخواییم اول بریم راجع به شرایط بیماران با دیابت تایپ 1 که برای معالجه و درمانشان انسولین باید زرق بکنن، تزریق بکنن، صحبت کنیم که شرایط و وضعیت این مریضه که دیابت تایپ 1 دارن در ماه روزه چیسته، چی قسم است، آیا روزداری برای اینا ممکنه مشکل ایجاد کنه یا نی. تا بعد انشالله با بیماران تایپ 2 که زیادتر بیماری دیابتی تایپ 2 هستن صحبت کنیم.
به هر حال ما توی کشورمون حدود 5 تا 6 میلیون نفر مبتلا به دیابت داریم که از این تعداد کمتر از 10% مبتلا به دیابت نوع 1 هستن، یعنی کمتر از حدود 500 هزار نفر. برای همین من خیلی مختصر راجع به این نوع دیابت صحبت میکنم. به هر حال کسایی که دیابت نوع 1 دارن روزانه حداقل 2 تا 4 بار انسولین استفاده میکنن، گاهن 5 بار، و میدونیم انسولین داروییه که در کنارش فرد باید یه رژیم غذایی منظم و به فواصل نزدیک نسبتاً داشته باشه. ما بیشتر توصیه میکنیم که افرادی که مبتلا به دیابت نوع 1 هستن از روزداری پرهیز کنن.
بله،
به ویژه کسایی که سابقه افت قند خون اخیر داشتن یا افت قند خونشون طوری بوده که دچار بیهوشی شدن یا دچار کتواسیدوز دیابتی شدن. در نقطه مقابل دیابت نوع 1 که این توصیه رو ما داریم، افرادی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستن، خیلی از اونها میتونن روزداری رو پشت سر بذارن، اما به هر حال یه تمهیداتی رو باید بیاندیشن که این دوره رو و این زمانی که ناشتا هستن و چیزی مصرف نمی‌کنن دچار مشکلی نشن.
بله،
بنابراین این افراد بهتره که توصیه های لازم رو از پزشکشون دریافت کنن. تو این برنامه هم حالا من یه سری توصیه کلی هست که بهش اشاره خواهم داشت.
دکتر صاحب، گرچه ما فعلا وارد ماه رمضان روزه شدیم و چندین روزم گذشته، اما خوب جهت معلومات خود و شنوندگان عزیز، به خصوص مریضای دیابتی و اونایی که شکر خون دارن، برای سالهای بعد، برای معلومات بعدشان میخوایم بپرسم که بهترین و ایدئالترین زمان و وقت برای مشوره کردن راجع به مریضیشان با دکترای معالج کی هست؟ یعنی اینا چه وقت باید با یک وقت مناسب با دکتر معالج و پزشکشان مراجعه بکنن و راجع به روزه گرفتن و نگرفتنشان مشوره بگیرن تا تغییراتی را با وجود بیارن برای انجام فریضه الهی؟ در این زمینه بگوین، گرچه فعلا هم دیر نیست و قابل استفاده است توصیه ها.
به طور معمول 2 تا 3 ماه قبل از شروع ماه مبارک رمضان افراد باید به فکر باشن و بدونن که چه نکاتی رو باید رعایت کنن تا بتونن که روزداریشون رو به طور کامل انجام بدن با یک شرایط مناسب. بنابراین به فکر باشن و مشاوره هاشون رو بگیرن.
بله،
ولی حتی بعد از اینم، حتی در روزهای قبل از ماه رمضان یا ابتدای ماه رمضان هم شاید خیلی دیر نباشه و ما بتونیم توصیه هایی رو داشته باشیم و افراد آموزش هایی رو ببینن که به هر حال بتونن با مشکلات کمتر یا حتی بدون مشکل این ماهو پشت سر بذارن، با توجه به اینکه میدونیم که روزداری یک تکلیف الهیه و خیلی از افراد حتی با شرایط که ما فکر میکنیم که خیلی مشکل براشون ایجاد ممکنه بشه، تمایل دارن که روزداری رو داشته باشن. حتی خارج از ماه مبارک رمضان خیلی از افرادی که روزهای مستحبی بگیرن و از ما سوال میکنن که ما چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم تا بتونیم که این عمل رو انجام.
خب راجع به شرایط مریض های با دیابت تایپ 1 که انسولین تزریق و زرق میکنن به طور کلی صحبت شد. شرایط خاصی که دارن با توجه به ضرورت زرقهای متعدد در طول شبانه روز، ضرورت مصرف وعده‌های متعدد غذایی و خطر افت و پایین آمدن قند خون و سایر ضرورت‌های جسمی به این مریضا توصیه روزه گرفتن نمیشه. البته ما تأکید کنم که باید با دکتر معالج و پزشک خودشان مشوره بکنن و حتما نظرشان را پرسان کنن، چون به هر حال شرایط و اوضاع هر انسان و هر کس فرق میکنه. اما حالا راجع به مریضای با دیابت قسم 2 که دوای خوراکی برای کنترل دیابت و شکر خونشان مصرف میکنن، دکتر صاحب به طور کلی یک صحبت ها و توصیه های را بکنین که اینا در چه شرایطی میتونن روزه بگیرن.
سوال خیلی کلیه و خیلی مشکله در این رابطه صحبت کردن، چون افراد مبتلا به دیابت نوع یه طیف گسترده ای هستن، از کسایی که فقط با رژیم غذایی مشکلشون تحت کنترله تا کسایی که یک نوع دارو استفاده میکنن، و در سر دیگه طیف کسایی هستن که انسولین روزی 4 بار استفاده میکنن. بنابراین توصیه واحد نمیشه داشت، این افراد رو باید تقسیم بندی کنیم. گروه اول کسایی هستن که با رژیم غذایی و فعالیت بدنی به علاوه داروهایی که ایجاد خطر افت قند خون نمیکنه دیابتشون در حال کنترل، مثل داروی متفورمین، مثل داروی پیوگلیتازون، مثل داروی آکاربوز یا داروی تزریقی که جدیداً به بازار ما اومده و اصطلاحاً ما به اونها میگیم GLP-1 آگونیست، داروهای تزریقی غیر انسولینی هستند که تعدادی از بیماران ما این داروها رو دریافت میکنن.
بله،
افرادی با این شرایط خطر افت قند خون تقریباً میشه گفت ندارن، ما خیلی نگران نیستیم که دچار مشکل بشن، حتی زمانهایی که فاصله بین سحر و افطار خیلی طولانیه مثل تابستان ها. این افراد ولی به هر حال باید همون رژیم سالمی رو که در ماهای دیگه سال استفاده میکنن استفاده کنن، رژیم سالم، رژیم غذایی که قندای ساده و چربی کمی داشته باشه و مملو و فیبر باشه، در کنارش آب زیاد در ساعاتی که به هر حال بین افطار تا سحر هست نوشیده بشه، و سعی کنن افراد که یک جا غذا مصرف نکنن، مثلا زمانی که افطار میشه افطارشون رو سبک، غذای سبک افطارشون رو باز بکنن و 1 یا 2 ساعت بعد شامشون رو میل بکنن، و همینطور بدون خوردن سحری روزداریشون رو بهتره شروع نکنن.
بله،
البته همینطور که عرض کردم، چون این افراد در خطر افت قند خون به طور معمول نیستن، داروهایی که نام بردم داروهایی نیستن که افت قند خون بدن، بنابراین حتی اگر کسی سحرش هم نخورده باشه خطری برای این دسته از افراد ایجاد نمیشه. ولی هر فردی حتی بیمار هم نباشه، اگه سحریشو میل نکنه به هر حال اون روزو دشوار پشت سر خواهد گذاشت. بنابراین علارغم اینکه خطری ایجاد نمیشه با عدم مصرف سحری، ولی توصیه اینه که به هر حال سحر و افطار به اندازه استفاده بشه تا توان انجام فعالیت‌های روزمره‌اش رو فرد داشته باشه.
تشکر از توضیحات دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سری به اتاق فرمان می‌زنیم، ببینیم که همکاران ما چی آماده کردن.
از دارو چه می‌دانید؟
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو.
بعد از اتمام هر جلسه شیمی درمانی، مایعات خیلی زیادی بخورین تا دفع ادرار عوارض دارو رو کاهش بده. حداقل میزان دریافت مایعاتتون در یک شبانه روز باید 10 لیوان باشه. این مایعات میتونه آب میوه باشه، دوغ باشه، آب باشه. مثانه‌تون رو به موقع و زود تخلیه کنید و اجازه ندید که ادرار به مدت طولانی تجمع پیدا بکنه در بدنتون. داروهای شیمی درمانی باعث ریزش موی سر و بدن میشن، ولی این ریزش مو بلافاصله بعد از اتمام درمان قطع میشه و مجددا موها شروع میکنن به رشد کردن. اگر در مدفوعتون تغییر رنگی به سمت سیاه مشاهده کردید، یا در ادرارتون خون دیدید، یا خلطتون خونی شد در طول مدتی که شیمی درمانی میکنید، حتما به پزشکتون اطلاع بدید. از داروهایی مثل آسپرین، ایندومتاسین، مفنامیکاسید، بروفن، دیکلوفناک و نظایر اونها بدون نظر پزشکتون به هیچ عنوان استفاده نکنید. برای اینکه خشکی دهانتون رو مدیریت بکنید، میتونید ترشح بزاقتون رو به کمک آب نبات، دوغ، ماست شیرین یا نظایر اونها مثل آدامس های بدون قند مدیریت بکنید که این ترشح انجام بشه و دهانتون خیلی خشک نشه. اجازه ندید دهانتون خشک بمونه. خشکی دهان خودش باعث زخم دهانتون میشه. خودتون از دخانیات استفاده نکنید و در کنار فردی هم که در حال سیگار کشیدن هست قرار نگیرید. بعد از گرفتن داروهای شیمی درمانی 2 ساعت به صورت خوابیده و نیمه نشسته استراحت کنید و بلافاصله حرکت نکنید. این کار باعث میشه که شما کمتر دچار تهوع و عوارض داروهای شیمی درمانی بشید. محل تزریق آمپولهای شیمی درمانی رو از هر نوع آسیبی حفظ کنید و اجازه ندید بهش ضربه بخوره یا دچار تغییر دماهای ناگهانی بشه. طبیعتاً داروهای شیمی درمانی تأثیرات زیادی در بدن شما میذارن. پس آزمایشاتی رو که پزشک براتون مینویسه به موقع انجام بدید تا اون تغییرات قابل مدیریت باشن.
خب شنوندگان عزیز و محترم، ممنون سپاس از این که همچنان در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس با ما همراه هستین. در بخش اول برنامه دکتر معالج محترم مجید ولی نژاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض غدد و متابولیزم، در رابطه با دیابت و شکر خون و انواع و اقسامش، شرایط روزداری و روزه گرفتن برای این مریضا صحبت کردند که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. در ادامه ما را همراهی بکنین. خب در بخش اول دکتر صاحب، بعد از اینکه راجع به چگونگی تغذیه و خوراک و برنامه غذایی این مریضا در ماه روزه صحبت شد، در مورد نقش و اثر ورزش و سپورت کردن و تحرک و فعالیت جسمی هم اگر معلومات بتین بسیار خوشحال میشیم.
فعالیت بدنی به هر حال، حالا چه تو این دسته افراد که خطر افت قند خون درشون زیاد نیست، چه کسایی که حالا داروهای دیگه استفاده میکنن، بهتره که قبل از افطار انجام نشه و اونو موکول کنن به زمان بعد از افطار، با گذشته حالا 1 تا 2 ساعت بعدش یا زمان بعد از سحر اگر امکانش هست براشون. فکر کنم بعد از افطار با فاصله 1 تا 2 ساعت شاید بهترین زمان باشه.
بله.
و بهتر فعالیت‌های سنگین رو فاکتور بگیرن توی این دوره و فعالیت‌های متوسط داشته باشن، هرچند کسایی که ورزش‌های قهرمانی می‌کنند در صورتی که شرایط خاص رو رعایت کنند، من ای باز برای ورزش‌های در واقع پیشرفته و سنگین هم وجود نداره.
علاوه بر دو دسته از مریضی‌های دیابتی معمول و تحت معالجه، یکی دسته از مریضی‌های دیابتی هستن دکتر صاحب که اینا مصاب و دچار عوارض و عواقب خاص مریضی شکر خون شدن، یعنی دیابت برای کلیه ها و گرده هایشان یا برای قلب و عروقشان، چشمشان یک عوارض جدی به وجود آورده. اینا شرایط و تکلیفشان در ماه روزه چیست؟
خدمت شما عرض کنم کسایی که دیالیز میشن باز جزو گروه پرخطر هستن و اینها معمولا کسایی هستن که دیابتشون هم با انسولین داره کنترل میشه و ما توصیه نمی کنیم روزه‌داری رو درشون، ولی تعداد خیلی کمی از بیماران ما هستن که تحت دیالیز قرار دارن.
بله.
کسایی که بیماری های قلبی عروقی مثل سکته قلبی، سکته مغزی، نارسایی قلبی پیشرفته هم دارن، اینها هم جزو گروه های پرخطر هستن و باز در این افراد هم ما توصیه نمی کنیم. هرچند اگر کسانی تمایل داشته باشن، توصیه هایی رو می کنیم که خطر کمتری براشون ایجاد بشه، ولی این چند دسته اخیر که ذکر کردم اقل بیماران ما هستن و اکثر بیماران ما چنین مشکلی رو ندارن.
بله.
از گروه اولی که گفتم داروهایی که افت قند خون ایجاد نمی کنن بگذاریم، خیلی از بیماران ما هستن که داروهای استفاده می کنن یا ترشح انسولین رو درشون زیاد می کنه، مثل گلیبنکلامید، گلیکلازید، یا اینکه خود انسولین رو دارن استفاده میکنن. اینها کسایی هستن که ریسک یا خطر افت قند خون نسبت به گروه اول یه مقدار بیشتره درشون، بنابراین به فواصل مشخص باید قند خونشون چک بشه، به ویژه زمانی که احساس ضعف میکنن، احساس میکنن دچار تپش قلب شدن، تعریق، لرزش دست و پا، اینها علائم افت قند خون هستن. و فردی اگر دستگاه گلوکومتر داره، از دستگاه هایی که در واقع قند خون رو باش کنترل میکنن، بعد بلا فاصله قندش رو کنترل بکنه، و اگر قند خون زیر 70 باشه روزش رو باید باز بکنه، وگرنه ممکنه خطرات جدیتری براش پیش بیاد.
بله،
بهترین کاری هم که میتونن بکنن اگر مجبور شدن روزشون رو باز بکنن، استفاده از نصف لیوان نوشیدنی های شیرین مثل حالا ساندیس یا مثلا 4 حبه قند داخل آب بریزن و استفاده بکنن، وگرنه چون میدونیم که افت قند خون ممکنه به دنبالش علائم شدیدتر، حتی کاهش سطح هوشیاری یا بیهوشی رو داشته باشه.
بله،
ولی با تمهیداتی که گفته میشه، ما خیلی وقتا داروهای بیمارانمون رو تعویض میکنیم، داروهایی میدیم که خطر افت قند خون باشون کمتره، مقدار انسولینشون رو تغییر میدیم تا بتونن در طول ماه مبارک رمضان زمان سالمی و کم مشکلی رو پشت سر بذارم.
دکتر صاحب، در مورد سنجش و چک کردن اندازه قند خون در طول شبانه روز در ماه روزه دستور و برنامه خاصی وجود داره؟ یعنی بهترین زمان برای اندازه‌گیری و چک کردن قند خون در بیماران در ماه روزه چی وقت است؟ در این زمینه اگر معلومات بتین تشکر میکنیم.
برای افراد مختلف قطعا تفاوت داره، ولی به طور معمول ما 2 ساعت بعد از صرف سحری، 2 ساعت بعد صرف افطار و قبل از افطار بهترین زمانهایی که توصیه میکنیم که قند خون چک بشه، چون بعد از سحر و افطار احتمال افزایش بیش از حد قند خون وجود داره، البته با توجه به رژیمی که مصرف میکنن، و قبل از افطار زمانی که بالاخره پایین‌ترین سطح خون ممکنه در افراد وجود داشته باشه. البته لازم نیست در تمام ایام ماه رمضان تمام روزها این اتفاق بیفته، اون روزهای اول اگر ببینیم که ثبات و تعادلی وجود داره، شاید روزهای بعدی دفعات چک قند خون کمتری نیاز داره.
بله،
همونطور که خدمتتون عرض کردم، کسایی که قند خون بالای 300 پیدا میکنن بهتره که روزداریشون رو ختم بکنن زمانی در طول روز، و کسایی که قند خون کمتر از 70 دارن در ساعات ابتدایی روز یا نزدیک افطار قند خون کمتر از 60 دارن، روزداری باید ختم بشه. حالا تاکید بیشتر روی باز افت قند خونه، چون باز بالا بودن قند خون خطر کمتری رو ایجاد میکنه تو افراد مبتلا به دیابت نوع 2، بالا بودن 300، بالاتر از 300 خطرش نسبت به قند پایین 60 به مراتب کمتره.
بله،
ولی باز توصیه‌مون در هر دو گروه اینه که بهتره روزداری ختم بشه.
دکتر صاحب، مجدداً از حوصله و جوابای مفید و ارزشمند شما سپاسگزاریم. در پایان اگر توصیه‌های خاص و اساسی داشته باشین برای مریضی‌های با بیماری دیابت یا شکر خون بفرمایین که چه نکات مهم و اساسی را در طول ماه رمضان و روزه و همینطور در دیگر روزهای زندگی خود مراعات بکنن.
خواهش می‌کنم. همونطور که عرض کردم، من فکر کنم یه نتیجه گیری بکنم، بسیاری از افرادی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستن میتونن روزداریشون رو داشته باشن، فقط باید تمهیداتی رو بیاندیشن تا دچار خطری نشن. افرادی که ترکیباتی استفاده میکنن که ترشح انسولین رو زیاد نمیکنه یا انسولین استفاده نمیکنن، اونها بالاخره ما نگرانی کمتری داریم، حتی توصیه هم خیلیاشون رو نمیکنیم که در طول ماه رمضان قندشون رو با گلوکومت چک بکنن.
بله،
ولی کسایی که داروهایی مثل گلیبنکلامید، گلیکلازید یا انسولین استفاده میکنن، اینها باید به فواصل مناسب کنترل قند خون داشته باشن، و اگر زمانی افت قند خون کمتر از 60 داشته باشن، یا کسایی که گلوکومت ندارند دچار علائم هشدار دهنده بشن، تپش قلب، لرزش دست و پا، تعریق و ضعف شدید پیدا کنن، و روزشون رو حتما باز بکنن و ادامه ندن، چون ممکنه خطرناک.
ممنون و سپاس از کارشناس محترم برنامه و تشکر از شما عزیزان. شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. من اکثر اوقات صدای قلب خودم رو نمیشنوم. شما چطور؟ میدونم الان این نکته رو گفتم و این جمله رو گفتم، شما هم دارین دقت میکنین که صدای قلبتون رو میشنوین یا نه. ممکنه اکثر شما صدای قلبتون رو، صدایی که همیشه منظم و مرتب و آهسته و پیوسته داره میتپه رو نشنوید. ما زمانی صدای قلب خودمون رو میشنویم که قلبمون دچار مشکل شده باشه و این ریتم به هم ریخته باشه. قلب ما همون چیزیه که با تپش‌هاش ما را زنده و امیدوار نگه می‌داره. اما اگر این تپش‌ها اونقدر واضح باشه که ما صداشون رو بشنویم، باید بترسیم و حتما از خودمون بپرسیم که آیا قلب من مشکلی داره؟
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز. یکی از مشکلات رایج بیماران قلبی احساس تپش قلب است. قلب یه عضوی است که تپشش رو از هفته چهارم حاملگی شروع میکنه و تا پایان زندگی با ما هست. راجع به قلب همه مردم اطلاعات خوبی دارن، هم از نظر عاطفی، هم از نظر احساسی، هم از نظر آناتومی، اما شاید یه اطلاعاتی رو ما میدیم به اونا اضافه بشه که قلب یک عضوی است که با همه کوچکی که داره، یعنی وزنی کمتر از نیم کیلوگرم در بدن که حالا ممکن 70 80 یا بیشتر کیلوگرم وزنش باشه، اما نقش فوق العاده حیاتی داره. بدون قلب هیچ عضوی نمیتونه حیاتش ادامه بده و در همه جای دنیا هنوز هم توقف قلب با مرگ مساوی تلقی میشه. وقتی قلب بیسته دیگه مرگ اونجا حادث شده و همه امید اینه که قلب بزنه. وقتی قلب میزنه یعنی حیات هست و معمولا اکثر برنامه‌های سلامتی هم با ضربان و تپش قلب همراهه. اینجا در مورد تپش قلب صحبت میکنیم که از هفته چهارم حاملگی قلب شروع به تپش میکنه. هنوز جنین بسیار بسیار کوچکه ولی سلولای ضربان ساز کارشون شروع میکنن. معمولا قلب به طور طبیعی کمتر از هر یک ثانیه یک تپش داره. اگه ثانیه تپش داشته باشه میشه 60 در دقیقه. اگر هر ثانیه دو تا تپش بکنه میشه 120 در دقیقه. بنابراین در کسری از ثانیه ما یه تپش قلب داریم. حالا اگر این یه دون از این تپش ها رو در واقع حس بکنه، ممکن شخص احساس کنه که چیزی تو قفسه سینه‌اش خالی شد، احساس میکنه که یه ضربان از قلبش نزد. بنابراین افرادی که احساس تپش قلب میکنن ممکنه که نگرانی های در مورد قلبشون براشون ایجاد بکنه. تعریف تپش قلب این میشه که اگر فردی احساس بکنه که ضربان قلبش متوجه میشه و این آزارش میده، این تپش قلبه. چون از کردیم فقط تپش قلبه که از این ویژگی خاص برخورداره. افرادی با کمی هیجان احساس تپش قلب میکنن، ممکنه از این احساسشون هم راضی باشن، خوشایند باشه براشون، یا در ورزش چرا تپش قلب میشن، اونا بیمارگونه نیست. تپش قلب یه چیزیست غیر قابل انتظار که شخص انتظار نداره الان احساس کنه ضربان قلبشو، یا صدای ضربان تو گوشش میشنوه و این آزارش میده. در این صورت بایستی به پزشک مراجعه بکنه و این میتونه نشانه ای از یک بیماری قلبی بسیار جدی یا یه چیز بسیار ساده باشه. طیفش رو خیلی وسیع هستش. اما به هر حال معمولا کسی که تپش قلب داره، حالا بعد از اینکه پزشک شرح حال میگیره و نحوه و تپش رو، زمان بروزش رو و علائمی که برای شخص ایجاد میکنه میپرسه، یه معاینه میکنه، یه نوار قلب میگیرن. ممکنه تو نوار قلب تشخیص داده بشه، ببینیم که چه اتفاقی داره میفته تو نوار قلب. این مشکلات طیف از کردم طیف وسیع داره. گاهی موقع یک ضربان تندی هست در قلب که میبینیم که ضربان قلب از حالت عادیش ناگهان بیشتر شده، فراتر از 100 تا رفته، تا 100 تا در یک فرد بالغ ضربان میتونه طبیعی تلقی بشه. و اگه این ضربان ها خیلی زیاد باشه که میره به سمت درمان ضربان های بالای قلب. گاهی موقع مشکل تو کم بودن ضربان قلب، یعنی ضربان قلب فرد کمتر از 60 است، مثلا زیر 50، زیر 40، 30، این ها میتونه که شخص چون ضربان قلبش کم میشه بازم احساس تپش میکنه، چون قلب توقف میکنه 2 ثانیه، بعد هر 2 ثانیه یه بار میزنه. در این زمان حجم زیادی از خون میخواد از خودش خارج بکنه، بنابراین احساس تپش قلب میکنه. در اینجا برای شخص معمولا ممکنه که اگر با نوار قلب لازم بدونن یک باتری موقت رو قلبش بذارن و اگر لازم باشه یه باتری دائمی رو براشون میذارن که معمولا این باتری ها یک عمر میانگین حدود 10 سالی داره.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری.